بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع به ریح، صحبت راجع به ریح هست. کلمه ریح در روایات ما متعدد وارد شده و در مواردی هم به عنوان یکی از طبایع چارگانه است. و فرض کنیم که با اون طبایع چارگانه ریح هم اضافه میشه، میشه 5 تا طبیعت. مهم این است که کلمه ریح به عنوان یک طبیعت وارد شده، به عنوان یک خلط. در روایات میفرماید و اما ریح فانه ملک یدارا. ریح پادشاهی است که با او بایستی مدارا کرد. و اما ریح، ریحی که به عنوان یک طبیعت و یک خلط پادشاهی است که با اون بایستی مدارا کرد. حالا حقیقت ریح چی هست؟ مراد از کلی از همین طبیعت ریح چیست؟ این بحثش در جلد 1 اونجا مفصلا آمده است که مراد از ریح چیه و چی میتونه باشه، تأثیراتش، آثارش در اونجا بحث شد. اونی که اینجا میخواییم بحث کنیم اینه، کلمه ریح در روایات ما ممکنه به چند معنا بیاد و بر چند معنا اطلاق بشه. یکی از معانی ریح یعنی التهاب، التهابات بدن. یکی از معانی ریح درد، درد یعنی ریح. و یکی از معانی کلمه ریح سرماخوردگیه یا عضوی از اعضای بدن. و یکی از معانی ریح یعنی درد متحرک، در یک جا ثابت نیست، از این قسمت بدن به اون قسمت بدن منتقل میشه، به این میگن ریح. به جهت حرکتش، حرکت درد مانند حرکت باد، بهش ریح میگن. این احتمالات وجود داره و این معانی از مجموعه روایات استفاده میشه. البته ریح های مخصوصی داریم، مقید است به یک قیدی، مانند ریح السبل، التهابی است که در چشم سبب رویش مو در چشم است، و ریح الشوکه و ریح البواسیر. ریح الشوکه درد شوکه است، خار است، شوکه یعنی خار، درد خار، درد بواسیر یا التهاب بواسیر. ریح الشابکه یعنی التهاب بدن، کل بدن درگیر میشه. ریح اللثه، التهاب لثه و الاغراس، و ریح درد دندان. و ریح ام الصبیان، این دردایی که و التهاباتی که کودکان مبتلا میشن بهش میگن ریح ام الصبیان. گاهی هم کلمه ریح اطلاق میشه و از اون باد معده اراده میشه، ولی بیشتر به کلمه ریاح میاد. برای بادها، برای باد معده کلمه ریاح میاد. و گاهی هم ریح مراد همون باد معروف، همین باد که میوزد، هوا و مکوناتش، اکسیژنش و هیدروژنش و نیتروژنش که در بدن وجود دارد، گاهی این مراده. ولی بیشتر مراد درد متحرک و سرماخوردگی و التهاب هست. التهاب به دو جهت بهش ریح میگن. یک جهت این است که التهاب منطقه ای از بدن سرخ میکنه، قرمز میکنه، و این همون کار باد سرد است. باد سرد بدن را، پوست را قرمز میکنه، سرخ میکنه. دوم این است که التهاب هم گاهی باورم هست که انه اونجا را باد کردن، و همین جهت بهش به التهاب ریح میگن، یعنی باد کرده و ریح در درونش وارد شده. البته این ریح درمانهای متعددی داره، درمانهایی که تمامی التهابات بدن را درمان میکند، و جایی که این عوارض ظاهر بشه درمان میکند. روایات اینها را ذکر میکنم. در یک روایت از ریح هم به دشمن تعبیر شده. روایت چه میخونیم؟ روایت ابن بسطام عن جعفر ابن محمد صلوات الله و سلام علیه که میفرماید الطبائع اربع، طبایع چهار توست، الدم و هو عبدون، یکیش خون است و خون بنده است، و ربما قتل العبد سیده، چه بسا بنده هم سید خودش را بکشد، و ریح، دومی ریح هست، چیز و طبایع حساب بکنه. میفرماید و هو عدوون، دشمن است، اذا سددت له بابا اتاک من آخر، از یه راهی و را میبندی از راه دیگر میاد. به عنوان دشمن معرفی شده. این ریحی است که از جمله طبایع هم هست، به عنوان یکی از طبایع معرفی شده، ولی به عنوان دشمن که به این راحتی انسان را رها نمی کند. از یه راه در او را می بندی، از راه دیگر میاد. این تعبیر البته برای بلغم آمده. البلغم خصمون یا خصمون جدل، خصم یعنی دشمن، جدل اهل مناقشه و دعواست. از یک راه می بندی از راه دیگر، من صددته من جانبین، از یک طرفی از یک طرف می بندی از یک طرف دیگر میاد. ان صددته من جانبین انفتق علیک من جانب آخر، از یه راه دیگر میاد. حالا برای ریح هم همینه و این بیشتر مناسب با التهابات است. بالاخره بدن همواره و همیشه در معرض التهاب، امروز التهاب گوش، فردا التهاب چشم، بعد التهاب سینه، یه روز التهاب کمر و همینجور التهابات. مسئله التهاب اینه، یک دشمن است و بالاخره تموم شدنی نیست. اگر یه راهش میبندی راه دیگرش باز میشه. خب حالا بحثش گذشته، بعضی روایت بلغم هم داره و ریح هم میاره، میگه مره به جای این مره است، مره و ریح و بلغم. مره را دو قسم نمی کنه، یک قسم چون دو صفرا. بعضی هم می فرمایین همون صفرا، چون صفرا تند است و تیز است و مانند باد است و به همین جهت ازش ریح تعبیر شده. این در جلد اول بحثش مفصل آمده است. هر شد که بیشتر روایات ما راجع به ریح میگه هو ملکون یودارا، پادشاهی است که بایستی با او مدارا کرد. حالا این یه روایتی است که میفرماید دشمن است و از یه راهی اگر ببندی، از یه طرفی اگر ببندی طرف دیگر باز میشه. پس این روایت اگر درست باشد دلالت دارد بر این است که ریح یه بیماری است و یه دشمنی است و ممکنه از هر طرف بدن به وجود بیاد و انهای مختلفی داره، درهای مختلفی داره. درشه که ببندی ممکنه از در دیگر وارد بشه، از یه طرفی، از هر طرفی که به درمانش کنی از طرف دیگر و به شکل دیگری وارد بشه. این بیشتر عرض کردم مراد التهابات است. یه روز التهاب گلو، یه روز لوزتین، یه روز التهاب چشم، یه روز التهاب گوش، یه روز التهاب لثه، یه روز بالاخره انسان درگیر یه جور التهابی است، یه محلی از بدن قرمز میشه و متورم میشه. مهم این است که ما باید داروش را بدونیم، درمانش را بدونیم. در اونجا در کتاب بیماری ها در جلد اول یه مقدار درمان هاش ذکر شده، حالا اینجا مفصلا ذکر خواهیم کرد. اولیش سیر هست، استفاده از سیر هفته یه بار، حداقل هفته یه بار سیر باید مصرف بشه. در رساله ذهبی امام رضا صلوات الله و سلام علیه اومده و من اراد ان لا یصیبه الریح، کسی که بخواهد مبتلا به ریح نشود فی بدنه، در بدنش، فلیأکل الثوم کل سبعت ایام، هر هفته، هر هفت روز سیر بخورد. و من اراد الله یصیبه الریح، کسی که بخواهد بدنش، جایی از بدنش ملتهب نشود. ببین کل بدن را گفته، یه جای معینی نداره، و اونی که یه جای معین نداره ریح است، التهاب است یا درد. این دوتا میتونه در انحاء بدن و تمامی اعضای بدن گردش کنه، یه روز اینجا یه روز اونجا، یکی التهاب و یکی در، یکی از اینا، یا اینا مراد نه هر دوست. البته این روایت از پیشگیری صحبت میکند و میفرماید هر 7 روز سیر بخورید که تا مبتلا به ریح و التهاب و درد در بدن نشوید. و این یک درمان عمومی است، هرچند پیشگیری به نام پیشگیری بعید نیستم، یه درمان عمومی درمانی است برای انواع التهابات بدن و دردهای بدن. اما به چه مقدار باید مصرف کنیم؟ شاید یک دونه، بله یک حبه سیر اکل صادق نباشد. این فلیأکل برای اکل شاید حداقل 2-3 حبه، 3 حبه اکل محقق بشه، حداقل 3 که محقق بشه اکل، و اکل صدق کند در هر هفته. البته این روایت یه دونه روایت است ولی معیدات زیادی داره. روایاتی است که راجع به درمان با سیر که قبلا خوندیم، سیر معرفی میکنه به این که یکی از درمانهای عمومی است. روایات ما به عنوان درمان و به عنوان درمان عمومی معرفی میکند. اینجا هم میفرماید که برای التهاب مفیده، هرچند این روایت واحد است ولی معیداتی هم دارد. درمان دوم ریح عسل هست، روایتش از پیامبر میفرماید العسل شفاء لطرد الريح والحمى، عسل درمان است برای طرد کردن ریح و تب است. مراد از این ریح به احتمال زیاد همون التهابات است، و چون عسل گرم است و التهابات را درمان میکند و قرینه شده با تب، این التهابی است که قرینه میشه با تب و مقرون با تب است. البته بله، این از این روایت چون کلمه طرد، طرد کردن و بیرون کردن، و برای ریح و تب هر دو به یکسان استعمال شده، طرد کردن ریح و تب، پس معلوم میشه طرد کردن ریح هم مانند طرد کردن تب است. به همین شکل، به همین میکانیزم، ریح را از بدن خارج میکند، تب را هم از بدن خارج میکند، و این احتمال التهاب را شدیداً تقویت میکنه. از کلمه ریح، چون التهاب نوعاً هم با تب هم مقارن است و روش برطرف کردنش و درمانش هم شبیه هم است. حالا امروزه مثلا انتیبیوتیک میدن هم برای درمان التهاب و هم درمان تب. خب این داروی دوم تموم شد، درمان دوم. درمان سوم شربت امام رضا است، یه شربتی است که امام رضا در رساله ذهبیه معرفی میکنند، خیلی مفید و اثرات زیادی داره. اگر کسی بتونه درست کنه، یک قدری سخته درست کردنش، یک قدری سخت است ولی فواید خیلی زیادی دارد. امام صلوات الله و سلام علیه میفرماید که در وصف این شربت انیو خذ الزبیب المنقا، زبیبی که هستش جدا شده باشد که بهش میگن منقا. زبیب یعنی کشمش، مویز، مویزی است که هستش جدا شده باشد. 10 رطل، حالا این رطل سرش اختلافه، بعضی ها می فرماید 418 گرم، اینجور که محاسبه کردن رفقا. گاهی بعضی ها می فرماید 408 گرم است، بعضی ها می فرماید 360-325 هم هست. حالا یه حالین، حالا احتمال زیاد همون 91 مثقال است و 418 گرم هست. ده رطل میشه 4 کیلو 180 گرم. 10 4 کیلو کشمش و مویز یا مویزی که هستش جدا شده باشد، یعنی بعد از جدا کردن هسته باید 4 کیلو 180 گرم باشه، نه قبل از جدا کردن هسته. می‌فرماید او را بشورید و در آب بخیسونید. آب باید روی کشمش بیاد به اندازه 4 انگشت، 4 انگشت روی کشمش بیاد یا بیشتر، برای 4 انگشت، و اون را در اون آب بخیسونند به مدت 3 شب در 3 شبانه روز در زمستان و 1 شبانه روز در تابستان است. و بعد او را فرماید در 1 قابلمه تمیز، دیگه تمیز قرار می دهید و اگر می توانید از آب آسمان، آب باران استفاده کنید بهتره، وگرنه از آب چشمه. مهم این است که آب باید صاف باشه، رقیق باشه، براق باشه. ولی کن الماء ماء السماء، آبش هم باید آب آسمان باشه. این قدر عليه، اگر توانست، و الا فمن الماء العذب، از آب گوارا و شیرین، الذي ينبوعه من ناحیه المشرق، چشمش از ناحیه مشرق بجوشد. ماء براقا، آبی است که براق است و برق دارد و سفید است، ابيض، خفيفا سبک، و هو القابل لما يعترضه على سرعه من السخونه والبروده. علامتش این زود گرم میشه، آبی است که با این مواصفات زود گرم میشه، زودم سرد میشه. القابل لما يعترضه على سرعه من السخونه والبروده. و تلک دلالتون علی صفتن، و این نشانه خوبی آب است. وقتی زود سرد میشه و زود گرم میشه، این آب خوبیست، این نشانه خوبی آب است. بعد میفرماید اون را بفزید، حتی ینشف الزبیب و ینضج، تا اینکه زبیب خوش بشه. باید بفزید تا اینکه زبیب خوش بشه. و ینضج، پخته بشه. ثم یعصره و یصفی معه، اینجا باید او را فشار بده و آبش را صاف کند. و یصف معه و یبرد، سرد بشه. ثم یورد الى القدر ثانیا، سپس او را به قابلمه برگردونن. و یأخذ مقداره بعود، اندازش به وسیله چوب گرفته بشه. و یغنا بنار لینه، با آتش ملایم او را بجوشنن، غلیان لینن، باید نرم بجوشه، دقیقا ریز بجوشه. حتی یمضی ثلثاه، تا اینکه دو سومش از بین برد. و یبقا ثلثه، و یک سومش هم باقی بماند. ثم یأخذ من عسل النحل المصفى رطلا، یک رطل 418 گرم عسل صاف شده خالص، عسل زنبور و عسل نحل بگیرند و فیلقا علیه، روی اون بریزند. و یأخذ مقداره، باید مقدار و اندازش معین بشه. وقتی عسل اضافه میشه باید بدونن چه مقدار اضافه شده و مقدار الماء الى این کان مرقد، و ببینن اون آب کشمش تا چه اندازه‌ای بوده معین کنن، و بعد از عسل بهش اضافه میکنن و بجوشونن تا این آبش کار بره و برگرده به همون اندازه‌ای که قبلا بود. حتی یذهب قدر عسل، تا اینکه از او به مقدار عسل از بین بره، بخار بشه. و یعود الى حده، و برگرده به اون حدی که معین شده برای آب کشمش. و یأخذ خرقه صفیقه، یه پارچه نازک بگیرن. فیجعل فیها زنجفیل وزن درهم، در اون زنجفیل قرار میدن به اندازه 1 درهم، یعنی 3 گرم و 25 صدم. ومن القرنفل نصف درهم، ميخك هم نصف درهم، يعني يك جرام و ششتهم جرام، يا شستو پنج بل شستو پنج صدوم جرام. ومن الدارچين نصف درهم، دارچين هم نصف درهم. ومن الزعفران، و الزعفران درهمون، اندازه یک درهم. ومن سنبل الطيب، سنبل الطيب هم نصف درهم. ومن الهندباء يعني كاسني مثله، يعني نصف درهم، نصف درهم. ومن مستكي نصف درهم، مستكي هم نصف درهم. بعد أن يسحق الجميع كل واحدة على حدة، اینجا می فرماید اینها را همه آسیاب کن، ولی هر کدوم جداگانه آسیاب کن. اینجور نیست که همه با هم آسیاب کنید، هر کدوم جداگانه حکمتی داره. اگر با هم آسیاب کنید مثل آدامس میشه، حل نمیشه. و ينخل في خرقة نورا الک کنید، در یک گازی، در یک، و یشد بخیط شدا جیدا، بعد اون را در یه پارچه قرار بدید، یه پارچه نازک قرار بدید، با یک نخ ببندید و توی اون شربت بیاندازید. فتل قافیه و تم رسل خلقه، این پارچه نازک را که این داروها توش هست باید مرتب را بمالید تا این داروها بره توی شربت. و تلقى فيه و تمرس الخرقة في الشراب بحيث تنزل العقاقير، تا اینکه این داروها و این گیاهانی که ارشد بیاد توی شربت. ولا يزال يعاهد بالتحريك على نار اللينة، هم باره اولا باید بله قاطی کنند و قاشق را هم بزنند برفق، برای هم بزنن آرام. حتی یذهب عنه مقدار العسل، تا این که اندازه عسل از بین برود. و یرفع القدر و یبرد، دیگ را وردارید و سردش کنید. و یأخذ مدت ثلاثت اشهر، به مدت 3 ماه او را رها کنید، کنار بذارید تا این که با هم دیگه خوب مخلوط بشه. و حین اذن یستعمل، بعد از 3 ماه استفاده کنید. و مقدار ما یشرب منه اوقیتون الى اوقیتین، مقداری که مصرف میشه یه اوقیه تا 2 اوقیه آب، یه اوقیه از این شربت، 2 اوقیه هم آب قاطی کنن، یعنی 1/3 از این شربت، 2/3 هم آب. یه توی لیوان یه سوم لیوان شربت بریزید، چون این غلظت زیاده، 2/3 آب هم روش بریزید و او را حل کنید مثل یه شربت خوب. بعد می فرماید فیدا اکلت مقدار ما وصفت لک، حالا قبلا امام فرموده بود که چه مقدار باید خورد، نهار شام. بعد می فرماید اگر اون مقداری که گفتم مصرف کردی و خوردی، فشرب من هذا الشراب، از این شربت بنوش، مقدار 3 اقداح، به اندازه 3 لیوان، بعد طعامک، بعد از قضا. فاذا فعلت ذلك، اگر این کار را کردی، فقد امنت باذن الله تعالی، ایمان خواهی بود، یومک و لیلتک، اون روز و شب بعدش، من الاوجاع البارده، از دردهای سرد، بیماریهای سرد، المزمنه، بیماریهای مزمن، مانند نقرس و ریاح، مانند نقرس و ریاح. عرض شد کلمه ریاح یعنی باد هست در بیشتر موارد، ولی اینجا به قرینه ما قبلش مراد معلوم میشه، مراد همون التهابات هست، دردهای سرد، صحبت از دردهای سرد، مانند نقرس و ریاح درد سرد است. بادمنده درد سرد نیست، اونی که با درد سرد است التهاب است و به سبب سرما التهابی است که مثلا روماتیسم امثال این هاست. اینا که اگر مصرف کنید این شربت را بعد از قضا، ایمن خواهی بود از این بیماری های سرد. احتمال زیاد هم مراد همون التهابات به قرینه اون کلمه‌ای که می‌فرماید الاوجاع الوارده، دردهای سرد. این بحث تموم شد. این شربت امام رضاست، شربت خیلی خوب و خیلی مفید، فواید زیادی داره غیر از این هاست. یکی از فوایدش این است که درمان باد معده و قرقر شکم. این درمان سوم بود. درمان چهارم البسمله و الحوقله، روایتی است که کلینی از امام صادق نقل می کند که می فرماید من قال فی دبر صلات الفجر، کسی که بعد از نماز صبح و دبر صلات المغرب بعد از نماز مغرب سبع مرات هفت مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم دفع الله عز وجل عنه سبعین نوعا من انواع البلاء، کسی که هفت مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب بگوید، خداوند تبارک و تعالی هفتاد تا بلا از او دفع میکند. کمترینش ریح است، اهوانها ریح یعنی التهاب، و البراس پیسی و الجنون دیوانگیست. اینا پیشگیریست، بعید نیست هم درمان باشد. کفعمی هم همین روایت را نقل میکند ولی به این شکل فرماید من بسمله و حولقه فی دبر کل صلات من الفجر و المغربی سبعن دفع الله عنه فلان، یعنی هفتاد نوع. به جای خود کلمه بسم الله بفرماید بسمله، به جای کلمه لا حول ولا قوته بفرماید حولقه. بعد از هر نماز مغرب و نماز صبح، نماز فجر. این تموم شد. پنجمین درمان یک اعوذه است، یه دعایی است و یه اعوذه است. این راوی ذریح محاربی عزم کند که من شنیدم، میشنیدم که امام صادق صلوات الله علیه علیه تعویذ میکرد، مردی از اولیای خودش از شیعیان، من الریح، از ریح، و اوذین عزمت علیک یا وجع بالعزیمه التي عزم بها علی ابن ابی طالب رسول الله علی جن و عد الصبره فاطاع و اجاب لما اطعت و اجبت. ای صحبتی با این ریح، یا صحبتی با این التهاب، با این بیماری. فرماید من از شما میخوام که و شدیدن و حتما از شما میخوام که از بدن این بیمار خارج بشی، با همون عزیمه، با همون زبان، با همون کلامی که حضرت امیر بر جن این عزیمه را خونده و از اونها اصرار کرده و از اونها خواسته و بر اونها اصرار کرده که مثلا فلان کاری بکنن، که بالاخره یه قوانینی برایشون ذکر کردن. این عزیمت را و این اصرار را و این خواستن را درباره ریح امام می فرماید که من ای ریح، من میخوام با همون شکل، با همون بیان، میخوام از بدن این خارج بشیم. پس معلوم میشه ریح یه چیزی وارد بدن میشه، یه چیزی وارد در بدن میشه و او را با این عزیمه میشود خارج کرد. حالا این چی چیزی وارد میشه که اسمش ریح و سبب التهاب؟ حالا خود سرما مثلا وارد بدن بشه، یا باد سرد، یا چیزی از این قبیل. حالا این درکش خورده برای ما میسور الان میسور نیست. روایت دیگری داریم، کلینی نقل میکنه با سند صحیح، بازم از ذریح، این همون روایت قبلی نامریم، فرماید که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یعوذ بعض ولده، شنیدم امام صادق صلوات الله و سلام علیه بعض فرزندانشون رو تعویذ میکردن و میفرمودن عزمت علیک یا ریح و یا وجع کائنا ما کانت بالعزیمت التي عزم بها تآخر. بعد میگه که من از شما میخوام که از فرزندم فلان، بله فرزندم فلان در نوشه، نوام فلان، فرزند دخترم فلانی الان خارج بشی. ببین اینا ما درکش نمی کنیم، نمی فهمیم، بالاخره یه چیزی وارد بدن بشه سبب درد و التهاب بشه، سبب ریح، حالا میخواییم از این با کلام خارج بشه. باور کردن این مطلب قدری سخت است، ولی چون روایت صحیح سند است ما را میپذیریم، همینجوری در بس میپذیریم، هرچند میکانیزمش را درک نمی کنیم و نمی فهمیم. آره، ششمین درمان باز یک دعای دیگریست. اینجا در این روایت فرماید از یک شخصی به نام معلی بن ابی عبدالله، معلی فرزند ابی عبدالله، ان ابی عبدالله صادق علیه السلام، از امام صادق نقل میکند که کنا معه فی سفر، در یه سفری با هم بودیم، و معه اسماعیل ابن صادق علیه السلام، و با امام هم فرزندش اسماعیل بود. فشکا الیه وجع بطنه و ظهره، اسماعیل شکایت کرد از شکم درد و کمر درد است. فقال فنزل، امام فرمود بیا پایین از مرکب از اسب، ثم القاه على قفاه، را به پشت خوابوند و این عوذه بسم الله و بالله و يصنع الله الذي و بصنع الله الذي اتقن كل شيء على حال، با ده با ریح صحبت میکنه، فرماید اسکن یا ریح، ای ریح ساکن شو، بالذی سکن له ما فی اللیل و النهار، با وسیله اون چیزیست که تمام اون چیزی که در روز و در شب وجود دارد برای او سکونت کرده، ساکن شده است، سکون کرده و ساکن شده. پس با ریح صحبت میکنه و از اون میخواد که ساکن بشه. البته این روایت بیشتر احتمال درد اراده شده باشه، یعنی التهاب شکم و کمر نیست، بیشتر مراد درد است. ما او را نمیشناسیم، موجودیست و میشنود و اجابت میکنه، یعنی عقلم داره، درکم داره که میشنوه. حالا مثلا میشه گفت میکروب هست یا چیزی دیگریست، خود ریح شعور داره، درک علای حالن داره، اگر شیطان باشه که عقلم داره درکم. خیلی خوب، این یکی تموم شد. درمان بعدی باز هم یک دعاییست برای بیماری های سخت، البلای الفادحه، بلایی که قابل تحمل نیست، کمر شکن و سخت است، مثل الاکله، مانند بیماری خوره، و مانند اون تضع یدک على رأس صاحب البلا، دستت را روی سر اون شخص، سپس این را بگویید بسم الله و بالله تا آخر. بعد در این عوضه میگه که فرماید که من کل بلا انفادح، از هر بیماری و هر بلایی که سخت هست و جانکاه هست و امر فاجع، امریست که انسان را مبره دردمند و مصیبت دار می کند، و وكل ريح وهر ريحي وأرواح وأوجاع، ريح وأرواح وأوجاع. بس معلوم مش ريح وأرواح غير از درد، أوجاع يعني درد، ريح وأرواح غير از درد. ريح يتشيزيز، أرواح يتشيزيز، أوجاع هم يتشيزيز. بعد بيقى قسم من الله وعزام لفلان تآخرة دعاست. این درمان هفته هم تموم شد. یک ریحی داریم به نام ریح سرد، ریح البارده. در رساله ذهبیه امام رضا صلوات الله و سلام علیه آمده است: و من اراد ان یذهب بالریح البارده، کسی که بخواهد باد سرد و ریح سرد را از بدنش خارج کند، فعليه بالحقنه، استنقیه استفاده کنه، والادهان اللینه، روغن مالی کنه، روغنهای نر ملایم علی الجسد، و علیه بالتکمید بالماء الحار. تکمید یعنی بدن را گرم کند به وسیله آبزن. الماء الحار فی الابزن، آبزن یک کلمه فارسی در اصل الان امروزه استعمال نمیشه، این کیسه آب، آب جوش بهش میگن. کیسه آب جوش در قدیم بهش میگفتن آبزن، آب توش میزنن، و همین جهت بهش میگن آبزن. امام هم از کلمه فارسی استفاده کرده، میفرماید که تکمید. تکمید یعنی چی؟ یعنی گرم کردن موضع، گذاشتن اون کیسه آب گرم روی اون موضعی که درد میکنه. درمان التهاب و سرماخوردگی یک قسمتی از بدن، بعضی ها میبینی کمر درد شدید میگیره به خاطر سرماخوردگی، خیلی دردش سخته و مشکلی هم نداره جز سرماخوردگی، اینه درمانش باید گرم کنه اونا با همین کیسه آب جوش یا روش دیگری اون محل سرماخورده را گرم کند. به تکمید بالماء الحار، با آب گرم فی الابزن، و یشتنب کل باردن، از هر سرد و قضای سرد اجتناب ورزد، و یلزم کل حار لین، و قضاهای گرم و لین و ملایم را مصرف کند، چیزهای گرم و ملایم را مصرف کند. خب ریح طبعش سرد است و خشک و درمانش چیزیست که گرم است. خب اینجا هم که می فرماید تنقیه کند، تنقیه هم باید با آب گرم باشه. از این روایت هم استفاده میشه، چرب کردن و روغن مالیدن با روغنهای گرم برای سرما خوردن و التهاب مفیده. این بحث ریح سرد هست. یه ریح دیگری داریم به نام ریح ام الصبیان. ریحی است که التهاباتی است که و دردایی است که بچه ها، کودکان مبتلا میشن. در یه روایتی یک کسی به امام صادق صلوات الله و سلام علیه شکایت کرد که این لی صبیان، من یک کودکی دارن دارم، ربما اخذه ریح ام الصبیان، مبتلا به این ریح، به این التهابات، التهابات کودکان، بیماری های کودکان. فآیس من، انقدر این سخت میشه بر او، من از این کودک میؤوس میشم. لشدتی ما یاخذه، به خاطر اون شدت، شدت بیماری و شدت این ریح و این درد، من از او میؤوس میشم. رأيت يا ابن رسول الله أن تدعو الله عز وجل له بالعافية، اگر دوست داری، اگر بخوای، دعا کن برای این فرزندم که خوب بشه. امام هم دعا کردن، سپس فرمودن اكتب له 7 مرات سورة الحمد بزعفران و مسك. سورة حمد 7 مرتبه با آب زعفران و با زعفران و مشک بنویس، بعد او را بشور با آب و بله این به مدت 1 ماه استفاده کنه. آبش باید این باشه، آب خوردنش همین باشه. این راوی فرمود ففعلت به لیلت واحد یک شب به او دادم خوب شد. فما عادت الهی مبتلا به این دردا و این التهابات نشده و او استراحت کرد و ما هم راحت شدیم. او راحت شد و ما هم راحت شدیم. در یه روایت دیگری یه نفری به امام عسکری صلوات الله و سلام علیه می نویسد درباره کودکی که مبتلا به ریح و مصبیان، این التهابات کودکان. امام فرمود اکتب فی ورق و علقه علیه، یه چیزی را بنویس که امام بسم الله العلی العظیم تا آخر. کلینی هم نقل میکنه از شخصی به نام ابراهیم ابن محمد ابن هارون، ابراهیم فرزند محمد فرزند هارون، انه کتب الى ابی جعفر به امام باقر صلوات الله و سلام علیه نوش یسأله عوضة للرياح التي تعرض للصبیان، برای التهابات و دردائی که برای کودکان عارض می شود. امام این عوضه را نوشت، فرماید این عوضه را بنویسید. بله، و همراه او باشد یا بخونی، ظاهرا خوندن است. با این عوضه، این عوضه را برای او بخونید. خب، پس این مسئله ریح و مصبیان چیزی است معلوم میشه زیاد هست. تا حالا سه تا روایت در این زمینه خوندیم، معلوم میشه این زیاد است. عام الابتلا است و مراد همون التهاباتی که عرض شد استفاده میشه که کودکان همیشه یا بیشتر وقتا با این بیماری و با این ریح مبتلا میشن و از روز اول به دنیا آمدن به این چیزا مبتلا میشن. معیدش این روایتی است که کلینی از شخصی به نام ابی یحیی الرازی از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه که می فرماید اذا ولد لکم المولود. این یه درمان ریشه‌ای امام می فرماید برای کودک از روزهای اول تولدش، یه تدبیری است که مبتلا به بیماری نشود. اینایی که براشون فرزند متولد میشه این کار را بکنن. امام میفرماد اذا ولد لکم المولود، هرگاه مولودی برای شما متولد شود، ایو شیئن تصنعون به، براوی میگه که ابو یحیای رازی، امام از اون ابو یحیای رازی میپرسه مولودی که متولد میشه شما چی کاری با او انجام میدهید، چی کاری برای او انجام میدید؟ قلت لا ادری ما نصنع، من نمیدونم چی کاری انجام میدیم و چی کاری باید انجام بدیم. امام فرمود خود عدست جاوشیر. عدست جاوشیر احتمال زیاد مراد همون صمغ جاوشیر، عدسه یعنی اندازه عدس، و دفهو بما جاوشیر، جاشیرم میگن، گاوشیرم میگن، صمغ زردیست، فدفهو بما او را با یه آبی حل کن، ثم قطر فی المنخر الایمن قطرتین، دو قطره در بینی راست نوزاد بریز، و فی الایسر قطره واحده، در بینی چپ هم یک قطره، در بینی راست دو قطره، در بینی چپ یک قطره، و اذن فی اذنه الیمنا، در گوش راستش هم اذان بگو، و اقم فی الیسرا، در گوش چپش اقامت بخوان و بگو، تفعل به ذلك قبل ان تقطع سرته، قبل از این که نافش را قطع کنی این کار را بکن، فانه لا یفزع ابدا، این فرزند دیگه هیچ وقت ترس بر او عارض نمیشه، حالت فزع و ترسیدن و پریدن در خواب و بیداری بر او عارض نمیشود. ولا تصیبه ام الصبیان، مبتلا به درد مصیبان نمی شود. عرض کردم جاشیر مراد سمغشه، یک جور سمغ زردی هست و این کار خوبی برای نوزاد انجام بشه قبل از آن که نافشو قطع کنن. داروی اصلی و ریشه‌ای برای ام صبیان هم داروی شافی است. درباره داروی شافی آمده است که انه نافع للارواح، برای ارواح نفع دارد. التي تصيب الصبيان، ارواحی که صبیان کودکان را مبتلا می کند. من ام الصبيان، ارواحی که صبیان را کودکان را مبتلا می کند، مانند ام الصبيان است. و الفزع، ترس و پریدن. الذي يصيب المرأة في نومها وهي حامل، این ترس و فزعی که زن باردار مبتلا میشه، درمانش داروی شافیه و برای ارواح نافع است. ریح بعدی هم ریح البحر است، ریح دریاست. کسیست که سوار کشتی می شود یا مثلا در کنار ساحل مبتلا به یه سرگیجهی می شه، حالا شاید همین مراد باشه، دریازدگی مبتلا بشه. این دریازدگی شاید بهش ریح البحر میگن. البته شاید هم مراد یه جور التهابیست و دردیست که اینایی که سوار کشتی میشن و در دریا هستند مبتلا میشن. امام در درمانش یه دعایی به این طرف می آموزند، قل و انت ساجد، در حال سجود این را بگو یا الله تا آخر. خب همین عرض شد که ریح البحر همون دریازدگی است احتمال زیاد، و البته ممکنه اون یه بیماری که اینایی که در دریا هستند حالا مانند رطوبت و التهابات بدن، چون اونجا هوا مرطوب است، ممکنه هم این مراد باشه. برای کسی است که نزدیک ساحل زندگی میکنه یا در دریا، بیشتر وقتش در دریاست، این ریح البحر مبتلا میشود. ریح بعدی ریح الشوکه است. شوکه یعنی خار. البته حالا این چجور ریحی است، چجور بیماری هست معلوم نیست. درباره درمانش می‌فرماید داروی شافیه است. در داروی شافیه که می‌فرماید این داروی شافیه، در طب الائمه می‌فرماید این داروی شافیه ائمه وضع کردن برای اولیای خودشون، این داروی شافیه است و با داروی جامع فرق می‌کند. این داروی شافیه برای فالج فلج کهنه و جدید، برای لقوه کهنه و جدید، برای افانتیس تا جدید و قدیم، برای سرفه جدید و قدیم، برای کزاز، و ریح الشوکه و وجع العنق. ریح الشوکه یکیش همینی که محل بحث هست، و گردن درد و چشم درد، و ریح السبل، التهابی که در چشم سبب رویش مو می شود. و هی الریح التي تنبت الشعر في العين، این همون التهابی است که سبب رویش مو در چشم می شود. ولی وجع الرجلین، برای پای درد، این دارو قبلا هم آمده در داروهای مرکب، داروهای عمومی. خب حالا این ریح الشوکه یعنی چی؟ ظاهرش این است که ظاهر این کلمه اینه، این التهابی است که این سرخی و التهاب و ورمی که بر اثر ورود خار در بدن، شوکه یعنی خار، بر اثر ورود خار در بدن، در یک قسمتی از بدن. البته از روایات دیگر استفاده میشه که این خودش یه بیماری است، ما این اسمش در روایات آمده ولی حقیقتش معلوم نیست، باید یه قدری تحقیق بشه و بررسی بشه. بله، این روایت در غریب الحدیث عن ام غسان المکفوفه، یک در غریب الحدیث اومده از یک خانومی به نام مادر غسان المکفوفه نابینا. لما قیل لها، بهش گفتن ما اذهب بصرکی، چی چیزی سبب نابیناییت شده، چی چیزی بیناییت را از بین برده. قالت کانت ریح الشوکه و کنت احم، مبتلا به این ریح بودم، به این التهاب بودم، التهاب شوکه. و کنت احم، تب می گرفتم، اذا اخذتنی، هر وقت این ریح منو مبتلا می کند تب می کنم. فعلقتنی فی عینی، این چشمم را درگیر کرده. فمکثت اربعت اشهر لا انام فی لیلی، 4 ماه بخاطر این که این ریح چشمم را درگیر کرد 4 ماه خواب نداشتم. پس معلوم میشه این یک بیماری مستقلی است و یک بیماری فی رأسه و بیماری خاصیست، مال خار نیست. این هر وقت به او مبتلا می شد، به این ریح الشوکه مبتلا به تب می شود و جوری هست که این ریح و این التهاب به چشم هم سرایت کرد و سبب شد که ماها این خانم نخوابد. این چه بیماری است؟ این بیماری معلوم نیست به خاطر خار باشه یا چیزی از این قبیل باشه. به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.